شهر رو هم شنیدید. روز همتون آرام و دلپذیر و تا فرصت سلام دوباره، خداحافظ.
وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 10. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو تهران همراه بودید. دعوت می‌کنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخما تو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو رنگای شاد، خوراکی های خوشمزه چیده شدن تو قفسه، خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه های زنجیره رفاه، بیسکوتارت بیسکوتارت
نیکا، بیسکوتارت با شکلات، بیسکوتارت حس نشاط، بیسکوتارت تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم، تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب تن خوب و سالم واسط آرزومه سلامت که باشی غماتم تمومه سلامم به تو تا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی سلامم به تو تا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی
تهران کلینیک به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شنوندگان خوب تهران کلینیک رادیو تهران بخیر باشه. اگر کودک دبستانی دارید، اگر فرزند کلاس اولی دارید، دعوت میکنم از شما تا سوالهاتون رو برای خانم دکتر رابطیان فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان مطرح کنید، چون در آخر برنامه امروز ما این سوالها رو مطرح میکنیم و شما میتونید شنونده باشید و پاسختون رو دریافت کنید. شماره های ما 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک ما 30094. سوالهای شما مربوط به کودکان دبستانی و مشکلاتی که ممکنه بچه های کلاس اولی داشته باشند. چند خبر در حوزه سلامت نظر اهالی تهران کلینیک رو به خودش جلب کرده. مثل این خبر، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته که سلامت روان در شهر تهران مقفول مانده. وزارت بهداشت با جذب و به کارگیری بیش از 1700 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مرکز خدمات جامعه سلامت و تدوین و بازنگری بسته‌های آموزشی مرتبط با گروه‌های سنی به آموزش گروه‌های هدف در حوزه سلامت روان می‌پردازد. و این خبر رو هم از آقای علی ربیعی سخنگوی دولت بشنوید که ایشون گفتن کارهای زیادی در حوزه سلامت روان جامعه انجام شده اما کافی نبوده. شاخص‌های کشور در حوزه سلامت بسیار بهتر از گذشته شده و حتی یکی از کارهای مثبت انجام شده بیمه همگانی سلامت بوده. خب، با طرح این چند خبر از حوزه سلامت روان، پرونده سلامت امروز رو باز میکنیم. وقتی که خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت هم همراه ما هستن. خانم حیدری، به شما سلام میکنم، صبح خیر.
سلام عرض میکنم صبح شما و همه شنوندگان خوبمون به خیر باشه.
خیلی متشکرم.
هفته پر از سلامتی، تندرستی، نشاط، پر از اتفاقات خوب برای همه شما آرزو دارم.
انشالله. خب خانم هیدری، شما معمولا یکی دو خبر تازه روز رو برای ما میگید در حوزه سلامت، بعد میرید و پرونده رو باز میکنید. حالا کدومش رو انتخاب میکنید؟ امروز روال همونطوره؟
خواهش میکنم. ببینید، در مورد سلامت روان صحبت کردین و خبری که از آقای دکتر نمکی گفتین و آقای علی ربی، اتفاق بسیار خوبی هست. یعنی این که بحث سلامت روان مطرح بشه و اینکه اهمیت داده بشه به این موضوع. هفته پیش بود آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت در شیراز در مورد موضوع سلامت روان صحبت کردن و گفتن که نباید بگذاریم مشکلات روانی در جامعه به قدری زیاد بشه که ما نیاز به توسعه بیمارستان‌های روان‌پزشکی داشته باشیم. موضوع بحث سلامت روان موضوعی هستش که خب مورد توجه قرار گرفته.
بله.
در یکی دو سال اخیر و اینکه آمارهای زد و نقیضی البته میاد بیرون در مورد اینکه 30% جامعه ایرانی به اختلالات روانی مبتلا هستن و یا اینکه سطح سواد سلامت روانی مردم ما خیلی بالا نیست.
بله.
خیلی خوب هست که مسئولین وزارت بهداشت و حتی البته مسئولین در شهرداری اومدن به این موضوع توجه ویژه داشتن و اصلا در شهرداری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم خانم فخاری به این موضوع توجه کرده و گفته سلامت روان خاصا در شهر تهران مقبول مانده. خیلی خوبه مسئولین توجه کردن و به موضوع سلامت روان در کلان شهرها و پایتخت به خاطر اون زندگی شهرنشینی، من فکر میکنم اتفاق خیلی خوبی هست.
بله، بیشک همینطوره. بسیار خوب خانم حیدری، ما میهمانی هم داریم که فکر میکنم برای باز کردن صفحه اول پرونده سلامت امروز خیلی بتونن به ما کمک کنن. آقای علی اسدی، معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، فکر میکنم که بتونید خیلی از سوالهایی که پیش اومده رو برای ایشون هم مطرح کنید. اگر من هم سوالی داشتم به شما ملحق میشم. آقای اسدی، به شما سلام میکنم، صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خانم حیدری و همه همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون. من در خدمتتونم.
خواهش میکنم، زنده باشید. خانم حیدری بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت
شما. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر، در موضوع سواد سلامت روانی خیلی در کشور ما گفته میشه مردم سطح سواد سلامتشون بالا نیست و آمارهایی هم من عرض کردم خدمت دوستان، گفتن یه آمارهایی رو دارن میدن که 22-30% افراد جامعه، یعنی در واقع هر 10 نفر 3 نفر به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستن. موضوع افسردگی در کشور خیلی مطرح میشه، موضوع خودکشی و اینا موضوعاتی هستش که به هر حال یه مقدار برای جامعه میتونه موضوعاتی باشه که حساس کنه افراد جامعه رو. به عنوان مسئول در وزارت بهداشت چه برنامه‌ای وجود داره؟ چه برنامه‌ریزی‌های انجام شده؟ چون آقای وزیر هم دائم در مورد نشاط و اینکه امیدبخشی باید به جامعه تزریق بشه هم داره صحبت می‌کنن. می‌خوام ببینم برنامه‌ای وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان تأمین سلامت روان جامعه در این باره داره.
خدمت رو عرض کنم که قطع و یقین برنامه‌هایی که وزارت بهداشت پس از طرح تحول سلامت به خصوص عملیاتی کرده و به اجرا در آورده و در حال اجراست، مهمترین اهدافی رو که داره دنبال میکنه در درجه اول یک همون موضوع بحث ارتقای سواد سلامت روان جامعه است. برای این منظور خب بالاخره از یک سری ابزارهایی در واقع داره یا راهکارهایی استفاده میکنه، از جمله این که ما شاید میشه گفت طی 30 سال گذشته اولین باریه که ما تونستیم بالغ بر 2000 تا کارشناس سلامت روان رو جذب سیستم سلامت کشور بکنیم و در مراکز خدمات جامعه سلامت در واقع این افراد آموزش دیده، مهمترین هدفی رو که دنبال میکنن بحث آموزش‌های سلامت روانه در قالب بحث‌های آموزش‌های مهارت‌های زندگی و فرزندپروری و بحث پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری از بیماری‌های روانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. اهم برنامه اینه که اینها به طور کلی برای خودش پروتکل‌هایی داره و برنامه‌هایی که حالا در واقع در این مراکز انجام میشه. اما برنامه‌های دیگه‌ای که وجود داره برمیگرده به اون، شما خب خودتون بهتر میدونید، نقش رسانه‌ها و مشارکت‌هایی که حالا سایر دستگاه‌ها دارن. این که برنامه‌ای وجود دارد، بله حتما وجود داره و ما داریم در این راستا کار میکنیم و مهمترین هدفی هم که پیش بینی کردیم در برنامه ششم توسعه طی این 5 ساله دقیقاً بحث ارتقای سواد سلامت روانه و همچنین شناسایی افراد در معرض خطر بیماری‌های روانی و حالا آسیب‌های اجتماعی.
آقای دکتر، این کار به چه صورتی داره اتفاق میفته؟ مثلا در مدارس، در مجموعه‌های زیر مجموعه‌های شما داره اتفاق میفته، در مراکز سلامت؟ چون میخوام اگر مردم یا شهروندان که صدای ما رو میشنون با این موضوع ارتباط دارن، یعنی احساس میکنن که مشکلی دارن در این زمینه، به کجا مراجعه کنن؟
تو خودتون مستقیماً بله خدمت رو عرض کنم، خود شما و بنده و همه مردمی که در سطح شهرها زندگی میکنن یا در مناطق روستایی، این داستان یا این سرویس با مراجعه به مراکز خدمات جامعه سلامت نزدیکترین محل زندگی مردم مراجعه بله. کنن اونجا، جاهایی که تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که اکثر شهرهای کشور در واقع این مراکز درشون دایره. کاری که صورت میشه اونجا، برای هر دریافت خدمتی که مردم یا من و شما مراجعه کنیم، یک کسی به نام کارشناس مراقب سلامت اونجا نشسته و شروع میکنه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت میده. اونجا اشاره خون و دیابت مواد و نمیدونم بحث سلامت روان ازشون سوال میشه، اون پرونده تشکیل میشه، بعد اگر کسی مشکل داشته باشه در حوزه سلامت روان، برای اون یک سری معرفیش میکنم.
آقای دکتر اسدی عذرخواهی میکنم، کلمتون قطع شد و شنیده نشد، میشه دوباره تکرار کنید بعد از اینکه پرونده تشکیل میده؟
نمیدونم از کجا، از اولش بگم؟
نه نه، بفرمایید از زمانی که پرونده رو تشکیل میده برای کسی که مشکل روان داره.
افراد بر اساس پرونده‌ای که در واقع بهش قربارگری سلامت روان هست،
بله،
اگر افراد برن در این پرونده قربارگریشون مشکلی در رابطه با سلامت روان داشته باشن، میشن قربار مثبت و اینها از طریق سیستم پزشک و سیستم کارشناس سلامت روان یک سری خدمات خاص درمانی و مداخله دارویی و غیر دارویی میگیرن. اگر
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، خزینه ها خیلی بالاست تو بحث روان پزشکی.
اصلاً اینجا ببینید خانم، من عرض کنم خدمتتون، صدای منو دارین؟
بله بله، بفرمایید آقای دکتر.
ببینید در سیستم بهداشت، یعنی همین جایی که عرض کردم، مرکز خدمات جامعه سلامت، مراکز خدمات جامعه سلامت در سطح کشور، پایگاه‌های سلامت در سطح کشور، اینها به هیچ وجه هزینه‌ای نداره. خدماتی که در حوزه روانشناسی، سلامت روان، مداخلات دارویی و غیر دارویی داده می‌شود برای مردم از طریق این سیستم‌های خدمات بهداشتی رایگان، مگر اینکه مثلا نسخه این برای کسی که دارو بخواد، اون بحث خاصیه که فرانچیز، وگرنه برای
بیمه نباشن یا باید مردم بیمه. آی دکتر ببخشید، باید بیمه باشن افرادی که مراجعه میکنن یا نه؟
قطعا همه مردم، بله، خب بیمه یا بیمه سلامتن یا بیمه بالاخره خدمات درمانی هن یا بیمه اجتماعی هن، ولی به هیچ وجه هزینه‌ای در مراکز خدمات جامعه سلامت برای سرویس های سلامت روان و کلیه سرویس هایی که به در حوزه بهداشت و پی ای سی دریافت نمی شود. این اصلا کاملا مطمئن میشن که این خدمات در این حوزه رایگانه. افرادی هم که مشکلی ندارن، بله،
چند تا مجموعه در سلامت روان، چند تا الان در کل کشور و یا در پایتخت تعدادشون چقدر هست؟ آیا متناسب هست با نیاز مردم؟
قطعا با همه نیاز مردم متناسب نیست. ما الان در واقع این که عرض می کنم بالغ بر 2000 مرکز، نزدیک به 3000 مرکز جامعه خدمات سلامت در سطح شهرها وجود داره.
بله.
که این هر مرکز خدمات جامعه سلامت جمعیتی حدود 50000 نفر رو تحت پوشش خودش داره. خب ببینید طبیعتاً این کافی نیست، ولی این بدونید که این پس از طرح تحول سلامت استارت خورده و به تدریج در حال گسترش، طبیعتاً میبایستی که ارتقا پیدا بکنه. مردمی که نیاز به آموزش‌های سلامت روان برای اون بحث سواد سلامت دارن، از طریق همونجا و هم لینکی که ما با آموزش و پرورش یا سایر سازمان‌ها داریم، در واقع بسته‌های خدمتی ما با توافقاتی که داریم در بسیار از مناطق دیگه غیر از این مناطق خودمون در حیث کار، ما یه سری همکاری ها با شهرداری داریم در رابطه با بحثای آموزش سلامت روان. به هر حال این وضعیتی که فعلا، این وضعیت با توجه به زیر ساختا و نیاز ها هنوز کافی نیست و در این جهت بالاخره برنامه هایی هست که داره ارتقا
آیدا تو به نظرم یه پیشنهادی هم حالا من به خدمت شما داشته باشم، این که مرکز خصوصی هم یه مقدار نظارت بیشتری بشه. هزینه ها خیلی بالا هست، همه که دسترسی به این مرکز جامعه ندارن و مردمی که مراجعه میکنن با هم خیلی دغدغه دارن. هزینه ها خیلی افزایش پیدا کرده.
هزینه های کجا؟
و مرکز خصوصی که برای روانپزشکی هست، برای این مردمی که مراجعه میکنن به مراکز خصوصی، شاید میگم واقعا همه شاهدشو نداشته باشن یا نزدیک نباشن به این مراکز جامعه. یه برنامه‌ریزی هم کاش برای این اتفاق بیفته و اینقدر هزینه های به هر روانپزشکا این مراکز بالا نباشه. بخش خصوصی رو عرض میکنم خدمتتون.
ببینید من فقط یه کوچولو بگم خدمتتون، ویزیت هایی که مربوط به حوزه های روانپزشکی وزارت سازمان به اصطلاح نظام پزشکی و وزارت بهداشت که اون یه تعرفه مشخصی داره، خب
درسته،
بحثای مراکز مشاوره کلینیکای روانشناسی که تحت نظارت سازمان نظام روانشناسیه، نظام مشاوره روانشناسیه، اینها بحث تعرفه گذاریشون و در واقع نظارت وزارت بهداشت این طبق قانون در حال حاضر تا امروز که با هم صحبت میکنیم در واقع چون مجوزهاشو سازمان نظام روانشناسی صادر میکنه بحث نظام گذاری هم به عهده اونه. تا اونجا که اطلاع دارم آنچی که تعرفه سازمان نظام روانشناسی تعریف کرده واقعیت اینه که هزینه بالایی نیست، مثلا در سطح 30 تومن 60 تومن نمیدونم 80
تومن. بله بله
من منظورم اینه که قانونیش اینه خب، ولی اگر فرض کنیم من نوعی یا کسی دیگه ممکنه که اضافه تر از این میگیره اون تخلف محسوب میشه.
من خبر بدم به شما این تخلف رو، چون الان رقمی که شما میگی رقمی که اصلا ما پیگیری کردیم خیلی متفاوته، حداقل 3-4 برابر رقم هست.
خانم حیدری عذرخواهی میکنم، اگر که شما موافق باشید از آقای دکتر اسدی خواهش کنیم که فرصتی رو در روزهای دیگه به ما بدن، در مکان بهتری باشن برای گفتگو که کیفیت ارتباط ما هم بهتر بشه و صدا دائم قطع و وصل نشه. شما شنونده صحبت‌های خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت با آقای دکتر اسدی معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت بودید. آقای دکتر از شما خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که باز هم بتونیم در طول این هفته با هم صحبت کنیم. خدا نگهدار شما باشه.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خانم حیدری متشکرم و
خدا نگهدار.
زنده باشید.
امروز افسردگی بزرگترین مشکل عاطفی روانی در سراسر دنیا است و خیلی از ما فکر میکنیم که دوچارشیم، اما آیا واقعا ما افسرده حساب میشیم؟ چنانچه دوچار افسردگی باشید این نشانه ها باید در کار، زندگی اجتماعی و شخصی و تحصیلی شما اختلال ایجاد کند. احساس غم، ناامیدی و خالی بودن و گاهی همراه با اشک ریختن، عدم علاقه یا لذت بردن از کاری که شخص قبلا از آن لذت می برد. شخص بدون داشتن رژیم غذایی لاغر می شود یا دچار اضافه وزن می شود. تغییرات در خواب، تندتر یا کندتر شدن حرکات بدن از حد معمول، خستگی و بی انرژی بودن شدید، احساس بی ارزش بودن و احساس گناه شدید، کمبود تمرکز و عدم توانایی در تصمیم گیری، نهراسیدن از مرگ، اقدام به خودکشی یا فکر درباره مرگ و خودکشی. از بین این نشانه ها باید حداقل 5 مورد به مدت حداقل 2 هفته و هر روز در فرد وجود داشته باشد. اگر با تمام این توضیحات و با وجود دو شرطی که ذکر شد خودتون و فردی افسرده میدانید به روانشناس مراجعه کنید.
اگر کودک کلاس اولی یا کودک دبستانی دارید، خدمت شما عرض کنم که میتونید سوال هاتون رو مربوط به مسائل کودکان، مخصوصا کودکان پیش دبستان و دبستان، با خانم دکتر رابطیان فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان در انتهای فرصت برنامه امروز مطرح کنید. 2265-2466-2265-2465 و 3094 پیامک ماست. ساعت 10:22:35 است و شما همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید.
اگر شما از قرار گرفتن در زیر نور خورشید پرهیز می کنید، مصرف شیر ندارید و رژیم سخت گیاهی گرفته اید، ممکن است که با خطر کمبود ویتامین دی مواجه شوید. کلینیک سلامتی شما، تهران کلینیک.
به خانم دکتر گیاهی متخصص تغذیه سلام می کنم. صبح شما بخیر خانم دکتر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر باشه.
زنده باشید خانم دکتر. بچه ها چند روز دیگه باید برن مدرسه، میخواستیم از شما بپرسیم که در برنامه غذایی یک کودک دبستانی چه مواد غذایی باید وجود داشته باشه که باعث رشد بیشترش بشه؟
خواهش میکنم. ببینید بچه ها تو سن دبستان سرعت رشد قابل توجهیه.
بله.
و اون چیزی که ما برای بچه ها تأمین میکنیم نه فقط روی بحث رشدشون مهمه، بلکه روی راندمان مغزی و عملکرد مغزیشون هم تاثیر میذاره، روی خلق و خوشون تاثیر میذاره، روی سیستم ایمنیشون تاثیر میذاره. پس برای اینکه ما همه اینها رو داشته باشیم قاعدتا باید از طیفی از مواد غذایی استفاده کنیم.
بله.
نمیتونیم بگیم که مثلا یه ماده غذایی نسبت به ماده غذایی دیگه ارجحیت داره.
درسته.
مهم این هستش که ما تو تمام وعده‌های غذایی تعادل و تنوعی رو متناسب با ذائقه و بودجه خانواده بتونیم تأمین بکنیم. بنابراین بچه‌ها وقتی صبح میخوان برن سر کلاس، مغزشون بسیار به گلوکوز احتیاج داره، به قند احتیاج داره.
بله.
منظورمون قند و شکر خوردن نیست، ولی منظورمون این هستش که حتما یه چیزی خورده بشه برن بچه‌ها به سمت مدرسه.
یه چیز مثلا چه چیزی باشه بهتره؟
من برای بچه‌ها متناسب با اینکه چه ساعتی میرن، بچه‌ای که داره 6 صبح میره معمولا اشتهای خوبی نداره. بنابراین شاید اگر چند تا دونه انگور بذاره اون بچه دهنش خیلی قابل قبول تر باشه تا اینکه ازش بخوایم مثلا فرض کن یه استکان شیر بخور. بنابراین چیزی که دهان بچه باز بشه و معمولا بوی نون تازه اشتها برانگیزه. اگر بچه‌ها صبح خیلی زود میرن اون صبحانه اول رو ما توصیه می‌کنیم بدیم بچه‌ها با خودشون ببرن. خیلی فرهنگ خوبیه که برای بچه‌های دبستانی معلم کلاس زنگ اول بشینه با بچه‌ها صبحانه یه لقمه در حد یه لقمه از کف دست خود بچه‌ها کوچیکه. یه لقمه لاش اون چیزی که اون بچه‌ها بهش تمایل دارن و ما به بچه‌ها والدین میگیم حتما سعی کنید رنگ قرمز و رنگ سبز رو داشته باشه اون لقمه شما. حالا یه دفعه رنگ سبز میتونه خیار باشه، یه دفعه میتونه جعفری باشه، یه دفعه میتونه نعنا باشه، و یه اینکه مثلا رنگ قرمز یه دفعه میتونه گوجه فرنگی باشه، یه دفعه میتونه هویج‌های حلقه شده باشه، یه دفعه میتونه انگور قرمز باشه. بنابراین تنوع چیز خیلی مهمیه.
خانم دکتر بفرمایید که نظر شما در مورد اینکه بچه‌ها اگر حالا لقمه‌های مادرشون رو نمیخورن یا مادر نمیرسه زمانش رو نداره که درست کنه، از بوفه مدارس هم تایید میفرمایید که بخوان لقمه‌ای بگیرن، ساندویچی بگیرن برای خوردن؟
اگر بوفه مدرسه‌ای هستش که جنبه سوداوری نداره و بوفه‌ای هستش که واقعا به فکر سلامت و تغذیه بچه‌ها هست و داره یک لقمه با کیفیت میده، یه چیز سرخ شده، یه پرچرب و چیل و یا یک عالم شکر افزوده نمیده، بله. ولی اگر بوفه مدرسه داره مثلا فرض کنید فقط شیر کاکائو میده، سیب زمینی سرخ شده میده و یا غذاهایی که هضمشون برای صبح ممکنه سخت باشه، واقعا توصیه نمیشه. بنابراین ما ساعت‌ها هزار بوفه مدرسه داریم، نمیدونیم واقعا دارن چه کاری انجام میدن. گرچه که دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌ها وجود داره، ولی واقعیتش اینه که نمیتونم الان بگم بله یه مادری نقشش اگر نمیرسه پس بوفه مدرسه جایگزین،
مگر اینکه رژیم غذایی درستی در اون بوفه پیاده بشه.
بله، و دغدغه مدیر مدرسه، معلمای بچه و همکاری خود بچه‌ها و معلم و والدین در اون بوفه وجود داشته باشه.
بسیار خوب خانم دکتر. فکر می‌کنم بچه‌ها هم دارن سر صدا می‌کنن، جلب توجه می‌کنن که شما برید بهشون برسید.
بله،
ما بعد موقع مزاحمتون شدیم. خدا نگهدار خانم دکتر بیانی. زنده باشید. خداحافظ.
نمک باید روزانه به میزان 1.5 تا 5 گرم مصرف شود و مصرف بیش از این مقدار فرد را مستعد ابتلا به بیماری فشار خون خواهد کرد. کلینیک سلامتی شما، تهران کلینیک.
مشکلات کودکان در روزهای ابتدایی ورود به مدرسه، مخصوصا کلاس اولی ها که حالا فردا باید راهی مدرسه بشن 31 شهریور. این موضوع رو با خانم دکتر رابطیان، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان مطرح میکنه. خانم دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما چون زمانمون کم هست، اگر محبت بکنید که پاسخ کوتاه باشه خیلی ممنون میشیم. از شما پرسیدن که چطور بچه‌ها رو برای فردا آماده کنیم؟
ببینید، خب در واقع بحث قبلی هم خدمتتون گفتم که یه آمادگی روانی و ذهنی بچه‌ها میخوان که توضیح داده بشه که فردا چه اتفاقی قرار بیفته، شما کیا رو ملاقات می‌کنید، وارد چه جور جایی میشید، محیط چه جوری هستش. بعد حتما شب در واقع زود بخوابن، چون تا به طور عادت دارن بچه‌ها دیرتر بخوابن، شب یه حدودا ساعت 9 خواب باشن. بعد وسایلشون آماده باشه، در دسترس باشه، توضیح داده باشه که هر وسیله به چه دردی میخوره، چه استفاده میشه کرد. صبح هم حتما باید همراهی والدین اتفاق بیفته، اینجوری نباشه که خب ما خودت برو سر کلاس. نه، ما ترجیح میدیم که والدین داخل مدرسه حضور داشته باشن، حتی بچه‌ها رو راهنمایی بکنن داخل کلاس، معلم خودش رو به بچه‌ها معرفی بکنه. بعد کلاس که شروع بشه بچه‌ها خودشون رو معرفی بکنن، آشنایی‌های اتفاق بیفته.
بله.
و بهترین کاری هستش که تا حدی بذاریم بچه‌ها خودشون محل نشستنشون رو تو کلاس انتخاب بکنن.
بسیار.
که بچه احساس راحتی داشته باشه.
بسیار.
و اگه بچه ناراحته که مامان من حتما پیشش باشه، خواهشان روزای اول اولیای مدرسه همکاری داشته باشن که مادر تا حدی که توی کار مدرسه خلالی وارد نشه، داخل مدرسه یا داخل کلاس حضور داشته باشه.
خیلی ممنون خانم دکتر رابطی. ما حداقل 6-7 تا پیامک، شاید هم بیشتر، درباره استراب جدایی.
بله.
بچه‌ها. بله. برای رفتن به مدرسه، جدا شدن از مادر داشتیم که با توجه به زمانی که در اختیار داریم شاید نهایتا 15 ثانیه بتونیم از شما پاسخ بگیریم و باقی گفتگو رو برای فردا بگذاریم. میشه توضیح خیلی کوتاه بفرمایید؟
بله، اختلال اضطراب جدایی معمولا تو بچه‌ها به صورت عادی هست، ولی تا 2.5 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه بچه بیشتر از 2.5 کلاس اول خواهان اینه که حتما والدینش کنارش باشن و دور شدن از اونها باعث اضطرابش میشه و این اختلال یک ماه طول بکشه، یعنی بچه یک ماه رفته مدرسه و عادت نکرده، در واقع دیگه اختلال اضطراب جدایی.
خیلی ممنون.